أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله شهادت فرع و جهات مربوط به شهادت فرع بود و اینکه در جهت توسعه از جهات این مسئله که آیا بعد از آنی که تعدد شاهد فرع لازمه بر هر شهادت یک نفر، فرع باید دو شاهد باشه، به شهادت یک نفر نمی شود اکتفا کرد. این که آیا باید شاهد، عنوان این جهت توسعه این بود که شاهد فرع هر اصلی باید مغایر با شاهد فرع اصل دیگر باشد، یا این که نه، می تواند شاهد فرع اصلی شاهد فرع اصل دیگر هم باشد، دو نفر شهادت بدن، هم بر شهادت دادن زید و هم بر شهادت دادن عمر، اشکال نداره. و به تبع این جهت دنبال شد که آیا می تواند احد الاصلین شاهد فرع دیگری باشد یا نه. این جهت رو مبتنی بر این قضیه قرار داده بودن، اینکه می تواند یکی از دو اصل شاهد فرع دیگری باشد، مبتنی بر این جهت که آیا شهادت فرع شهادت بر شهادت یا شهادت به نیابته. این بحث مهمیه، اینکه حقیقت شهادت فرع چیه، آیا شهادت فرع نیابته یا شهادت بر شهادت، اثراتی برش مترتب کردن، از جمله اون چه گذشت سابقا در ابتدای بحث شهادت فرع، که آیا به عمومات عامه ادله شهادات بر شهادت فرع می شود استناد کرد یا نه. دیدید مرحوم محقق نراقی قدس سره فرموده بود نه، نمیشه به عمومات استناد کرد، عمومات ادله شهادت نسبت به شهادت فرع قاصره. ایشون در شروع بحث این معنا رو دنبال کرد که فرمود شهادت فرع که گفته میشه، منظور ازش شهادت شاهد فرع بر شهادت اصل نیست، چون اگر اون باشه که دیگه اینو دیگر موارد شهادات فرقی نداره. شهادت فرع که گفته میشه، منظور شهادت فرع نسبت به مشهود و به اصله، نه شهادت شاهد بر شهادت دادن اصل. شهادت دادن اصل شأن سایر اموره. شاهد فرع اگر شهادت میده به شهادت اصل، از حیث فعل شاهد اصل یک اثری داره، از این جهت عمومات ادله شهادت اقتضا میکنه هر شهادتی مسموع باشه، چون متعلق شهادت گاهی وقتا ملک خانه است، گاهی متعلق شهادت شهادت شخصی است. شهادت من حیث انه فعل للشاهد ممکن آثاری داشته باشه، مثلا این که شاهد اونجایی که شهادتش دروغ باشه شاهد زامنه. من حیث انه شاهدون اثری بر شهادت بار میشه. گاهی وقتا شهادت من حیث انه شاهدون، نه من حیث المشهود به، آثاری داره. خب در این قضیه شأن شهادت شأن سایر امور و اشیاء، شأن ملکیت زوجیت. اما اونی که محل بحث در شهادت فرع، شهادت فرع در حقیقت نسبت به ما یشهد به الاصله، این حیث محل بحثه، یعنی حیث ثبوت مؤدای شهادت اصل. یعنی در حقیقت این همون نیابتی که گفته میشه شاهد فرع ینوب در شهادت بر ما یشهد به الاصل. چون شهادت او این گونه است و لذا گفته میشه شهادت فرع با حضور اصل قبول نیست. مرحوم نراقی دو شاهد میاره، دو شاهد بر این که محل بحث در شهادت فرع، شهادت فرع از حیف اثبات مشهود و به اصل، نه از حیف اثبات شهادت دادن اصل. ایشون میگه ولی ذا گفتن شهادت شاهد، شاهد فرع با حضور اصل قبول نیست. خب با حضور اصل اگر ما میخواییم شهادت بدیم بر شهادت دادنش، مثلا او شهادت داده به زنای شخص، خب شهادت میخواییم بدیم در حقیقت به قذف، خب با حضور اون آقا قبول نیست. ما اگر بگیم فلانی قذف کرده باید غائب باشه قاذف. یا اینکه بزرگان گفتن شهادت فرد در حدود قبول نیست، در حدود قبول نیست یعنی در اثبات حد قبول نیست، نه اینکه در شهادت دادن شاهد به موجب حد قبول نیست. اینا رو مرحوم نراقی شاهد بر این جهت آورده که محط بحث در شهادت فرع در حقیقت شهادت بر شهادت نیست، خلافاً لما فی الجواهر و غیر الجواهر که گفتن حتی به امامیه نسبت دادن که حقیقت و شهادت الفرع، در حقیقت شهادت او به عنوان شهادت علی الشهاده مسموعه. ولذا گفتن چون به عنوان شهادت علی الشهاده است، یترتب علی ذلک این که یجوز ان یکون شاهد الاصل فرعا، یعنی یه نفری که شاهد اصلیه فرع شاهد اصلی دیگر هم قرار میگیره، مبنیاً بر این که شاهد فرع لا یشهد به معدا شهادت الاصل، بلکه یشهد به شهادت الاصل. مرحوم نراقی میگه نه آقای من، اصلا بحث در شهادت فرع قبولش یعنی در اثبات مشهود و به اصل. من این عبارت ایشونو قبلنم نمیدونم خونده بودم یا نه، این کلام ایشون در شروع الفصل الرابع فی الشهادت علی الشهاده و فیه مسائل در مسئله اولا این جهت رو محکم کاری میکنه. تقبل الشهاده علی الشهاده لا بمعنى انها تقبل في حق شاهد الاصل من حيث انه قال كذا وكذا. این که شهادت فرع معناش این نیست، لأنها لیست شهادتن علی شهاده. اینکه شاهد اصلی قال کذا و کذا، این که شهادت علی شهاده نیست، شهادت بر اون قوله، مثل شهادت بر ملکیت. منظور این نیست. بله خب، لأنها لیست شهادتن علی شهاده، بلی یه شهادتون و ثبت حکمها و دل علی قبولها جمیع العمومات المتقدمه و لیست عنوانن علی حده، بل بمعنى انها تقبل في حق الاصل من حيث انه شاهد بكذا وكذا، يعني بالحاظ معدای شهادت او. والحاصل انه ليس المراد انها تقبل في شهاده الاصل بل تقبل فيما شهد به الاصل. الا ترى انهم يقولون انها لا تقبل مع امكان حضور شاهد الاصل ولا في الحدود، فانه لا شك في انه يثبت بها قول شاهد الاصل بما قال ولو مع الامكان، و اینکه امکان داره حضور اصل، ولو في الحدود. بل این که میگن قبول نیست شهادت فرع مع امکان حضور اصل یا در حدود، بل لا يقبل حين اذن ما شهد به الاصل، منظور اینه از موجب حد یا غیر اون، ولا يترتب عليه اثرو، اینو ذکر میکنه و بر همین اساس میگه دلیل ما بر اعتبار شهادت فرع چیه. شروع میکنه به ادله خاصه تا اینکه میاد میگه و عمل استدلال در دو صفحه بعد به عمومات قبول الشهاده كما وقع عن جمع من المتأخرين ومنهم صاحب الجواهر. ایشون نداره من صاحب الجواهر، ولی بود دیگه تو کلام جواهرم كما دیدید. فغیر جید، ما استدلال به عمومات کردیم، ایشون میگه این استدلالی که تو کردی غیر جید، لأنها انما تفید لو کان المراد اثبات، لأنها یعنی شهادت الفرع، کی مفیده؟ لو کان المراد اثبات نفس ما شهد به الاصل، و اما اثبات ما شهد هو به فلا، اذ لا ملازمه بین ثبوت شهادت الاصل، شهادت دادنش، و ثبوت ما شهد به الاصل الى آخر العباره. ولكن ما گفتیم تمسک به عمومات اشکال نداره ولو در راستای ما شهد به الاصل، به همان نقطه‌ای که جواز اثبات خبر مع الواسطه به خبر مباشر، گفتیم اخبار محل واسطه با ده واسطه نه فرع واحد، فروع متعدد، گفتیم اشکال نداره. به همان بیان اثبات شهادت فرع نسبت به شهادت اصل و به تبع اون اثبات ما شهد به الاصل اشکالی نداره، به دلیل همون حکومت و بیان این که میتواند دلیل موضوع خودش رو هم با انحلالی که در جای خودش گفته شده بسازه. یعنی حکومت داره وقتی که بنا شد صدق العادل یا صدق شاهد، در جایی که این شاهد شهادت به شهادت شخصی میده، معناش اینه که این شاهد مباشر رو تصدیق کن در صدور شهادت یا اخبار قبلی، پس یک خبر تعبدی یا یک شهادت تعبدی درست شد. خب اگر یک شهادت و خبر تعبدی درست شد، اطلاق صدق العادل و حجیت و خبر شاهد عمومات عامه اقتضا میکنه اون خبر تعبدی رو هم تصدیق کن. اون خبر تعبدی چی میگه؟ قال الامام، پس یعنی بنا بذار امام این رو فرموده، یا اون باز میگه قال یک شخص دیگری، باز او از امام نقل نمی کنه، باز از شخصی نقل می کنه که از امام، باز اون اخبار و الواسطه به تعبد ثابت میشن و اطلاق دلیل حاکم و تعبد به اون خبر اقتضا میکنه که آثار خبر حقیقی و شهادت حقیقی بر اون خبر و شهادت ثابت به تعبد بار بشه. این بود اون چه عرض کردیم. ولذا بله یا مرحوم نراقی، مهم در شهادت فرع اینه که اثبات بکنه مشهود و به اصلو، عیبی نداره، اما اثبات مشهود و به اصلو در راستای اثبات شهادت اصل. وقتی که فرع میگه شهده اصلن به کذا، شهادت اون اصل تعبدن ثابت شد. اگر شهادت اون اصل تعبدن ثابت شد، حجیت و شهاده اون رو هم شامل میشه، کما اینکه خود شهادت فرع رو. و معنای حجیت شهادت اصلی که به تعبد ثابت شده ثبوت مشهود و بهشه. ولذا این که خواست ایشون مترتب بکنه بر این که شهادت فرع مثلا شهادت به مشهود و به اصله، نه، شهادت فرع شهادت به شهادت اصله، اما به شهادت اصل در راستای اثبات مشهود و به اصل. و این معنا با دلیل تعبد، شمول دلیل عام شهادات نسبت به فرع قابل اثبات، به این بیانی که که بیان شد. و البته این بیان نظیر این رو مرحوم آقای خوی قدس سر رو هم در مقام تصریح فرموده، هم در بحث حجیت خبر مع الواسطه، هم در بحث شهادت مع الواسطه. بله دیگه، اونایی هم که گفتن تعبدن گفتن، اونایی هم که گفتن شرط قبول شاهد فرع اینه که شاهد اصل حضور نداشته باشه، از باب نص خاص گفتن که ولو اون نص روایت محمد ابن مسلم بود که رجل ولو کان خلف ساریت اذا کان لا یمکنه، این که بیاد شهادت بده. حالا این فرع هم بعد متعرض میشیم انشاءالله. و کیف کان مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو فرمایشش این بود، در شهادت فرع لازم نیست شهود هر فرعی مغایر با شهود اصل دیگر باشه، شهود هر اصلی لازم نیست مغایر با شهود اصل دیگر باشه، خلافاً لما یحکا عن بعض الشافعیه یا از شافعی که گفته باید در شهود بر شهود از چهار شاهد باید باشه، دو نفر شهادت بدن بر شهادت الف، دو نفر دیگر شهادت بدن بر شهادت ب. اینجور نسبت دادن به بعضی از شافعیه. مرحوم صاحب جواهر فرمود بی خود گفته، حرف درستی نیست و بعدم گفته شد مبنایی و بر این جهت مطرح فرموده بود. در آخر کار صاحب جواهر فرموده علاوه بر این که اصلا ثبوت این قول از عامه و حتی از شافعی هم خیلی محقق نیست، نه اینکه ما شیعه قائل نیستیم به لزوم مغایرت شاهدین هر فرع هر اصلی نسبت به دیگر، خود عامه معلوم نیست نظرشون این باشه. استشهاد کرد مرحوم صاحب جواهر بر عدم لزوم مغایرت شهود فرع هر اصلی نسبت به شهود فرع اصل دیگر به این که از بعضی از روایات استفاده میشه که اهل سنت یک شاهد رو، شاهد فرع رو، برای شهادت 100 نفرم کافی میدونن، نه اینکه باید مغایر باشه با شهود اصل دیگر. 100 شاهد اصلی، یک نفر به شهادت 100 نفر شاهد اصلی شهادت بده، نه اینکه یک نفر به شهادت 2 شاهد اصل. محل بحث ما این بود دیگه، لازم نیست یک شاهد شاهد هر اصلی غیر از شاهد اصل دیگر باشه، نه، میتونه یک شاهد، یک شاهد فرع به شهادت هر دو اصل شهادت بده. این نظر مرحوم صاحب جواهر و معروف فقها و نظر درستی هم بود، چون در حقیقت از قبیل شهادت شاهد بر امور مختلف است. مثل که شهادت میده شاهد واحد به ملکیت، به زوجیت، به دین و امثال اینا، حالا شهادت میده شاهد فرع به شهادت زید و شاهد میده به شهادت عم فرع واحد، اشکال نداره. ایشون فرمود از برخی روایات استفاده میشه که شهادت واحد بر شهادت صد اصل کافیه. صاحب جواهر بر این مطلب استشهاد کرد به دو روایت، یکی صحیحه بزنتی که عبر عنها بر روایه، و دیگری روایت ابن هلال که در این دو روایت در رد ابی حنیفه‌ای که معترض بود به امام علیه السلام که گفت انتم تقوون بشاهد و یمین، به امام صادق حضرت فرمود بله، تعجب کرد ابو حنیفه که شما چجوری با شهادت یک نفر قضاوت میکنی یا امام صادق؟ حضرت فرمود العجب من هذا، انتم تقوون بشهادت واحد على شهادت مئتن. حضرت فرمود شما به شهادت یک نفر بر صد نفر، یعنی بر به شهادت یک نفر اینگونه شما اکتفا میکنید، اون وقت ما اگر به شاهد و یمین قضاوت بکنیم از ما تعجب داره؟ شما به شهادت یک نفر قضاوت میکنید، شمایی که به شهادت یک نفر علیه صد نفر. خب من امام صادق براست به شهادت یک نفر معلی امین چه اشکال داره؟ که ایشون مرحوم صاحب جواهر قدس سره رو فرمود از این روایت برمیاد که اهل سنتم شهادت فرع واحد نسبت به اصول متعدد رو قبول دارن و مغایرت شهود هر اصلی را نسبت به شهود اصل دیگر لازم نمی دانن. که روایت اول رو خوندیم و روایت دوم نظیر روایت اول بود و عرض کردیم. بعد صاحب جواهر قدس سره فرموده مگر اینکه کسی بگه منظور از این دو روایت شهادت به تعریفه که اونم رد کرده، ولی عرض ما این بود که این دو روایت ربطی به اون چه مرحوم صاحب جواهر قدس سره فرموده نداره. بحث شهادت فرع منظور به این روایت نیست، منظور به این دو روایت شهادت نسبت به تعدیل و بیان وضعیت شهود اصل از حیث عدالت و عدم عدالت، نه از حیث شهادت. در این دو روایت آمده که شما سنیا قبول دارید یه نفر رو بر فحص از عدالت اشخاص برای صد نفر میفرستید برای کشف عدالتشون. این روایت ناظر به اینه و این غیر از بحث شهادت فرعه. شهادت فرع یعنی شهادت علی الشهاده، اون چه در این روایت آمده شهادت علی العداله است نه شهادت علی الشهاده. و فرض اینه که اون نفری که آمده شهادت به عدالت میده به عنوان فحص کننده ربطی به اون قضیه اصلیه که شهادتش مربوط به دین ملک و امثال اینا نداره، ولذا علل قاعده هیچ محذوری در قبول شهادت یک نفر در امور مختلفه که نیست. حالا امور مختلفه ملکیت، زوجیت، دین امثال اینا یا عدالت شاهد الف، عدالت شاهد ب، عدالت شاهد جیم و امثال اینا. اینکه یک شاهد به عدالت یا وضعیت 100 نفر شهادت بده، مثل اینکه یک شاهد به ملکیت 100 نفر شهادت بده، این ربطی به مدعای صاحب جواهر نداره. بله در راستای کلام امام علیه السلام خوب بود. امام گفت شما احمقا به من اعتراض میکنید که شهادت رجل واحد و یمین مدعی کافی نباید باشه. چرا؟ چون شهادت واحد است. حضرت میگه چه اشکال داره شهادت واحد قبول باشه؟ اول فرمود قوا رسول الله صلی الله علیه و آله و قوا علی بین اظهرکم. بعد برای نوعی قیاس و اقناع و الزام طرف حضرت گفتن انتم تقون به شاهدن، گفت نه نقضی، فرمود بلا. بعد حضرت فرمودن انتم تبعثون رجلن و اون رجل میره از عدالت 100 نفر فحش میکنه، ولذا او رو اسکات کردن، اقدام کردن. اما این ربطی به مدعای صاحب جواهر قدس سره نداره. عمده اینه که جواز اکتفای به شهادات فرع ولو به این که شهود فرع در اصول مختلف متحد باشن حکم علی القاعده است. نه نه، اتفاقا داره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از آنی که خلاصه متخاصمین در محکمه شهود بله می آوردن، بعد از اون حضرت آقای من بعد از اقامه شهود می رفتن فحش می کردن. بعد از آنی که متخاصمین طرح دعوا کردند و اقامه شهادت کرد، حضرت مطالبه میکرد و طرف اقامه اون طرف و خصم اقامه شهادت و بیانه میکرد، حضرت اون وقت ارسال میکرد برای فحص از حالت اون شهود از حیث عدالت. خب این نسبت به جهت تاسعه بود یا ثامنه؟ تاسعه در بحث شهادت فرق. جهت عاشره در شهادت فرق این است که تحمل شهادت فرق به چه چیزه؟ شهادت فرق اگر بخواد این شاهد فرع تحمل کنه شهادت اصلی را، حصول تحمل اون شهادت به چه چیزه؟ چجوری تحمل حاصل میشه؟ 4 حالت بر تحمل این شهادت در کلام صاحب جواهر قدس سره آمده. 3 حال 2 حالت رو به بت و قطع پذیرفته، 1 حالت رو با یک تردیدی ولی پذیرفته، 1 حالت رو هم رد کرده. قدر متیقن از تحمل در شهادت فرع فرض اوله، فرض اول و دوم، فرض اول بلکه فرض اول تازه، فرض اول اینه که شاهد اصل احضار کنه شاهد فرع رو و او رو دعوت به تحمل شهادت او بکنه، در حضور او به عنوان تحمیل شهادت بر او. تحمیل به معنای این که خلاصه او رو متحمل این شهادت قرار دادن. این حالت اولا. مثلا زید شاهد اصله، به یک آقایی به امر میگه آقا تو رو من شاهد میگیرم که من شهادت میدهم به ان فلانن مدیونن به کذال فلان. دعوت او به تحمل، ولذا این از یکی از موارد وجوب تحمل میتونه باشه، چون فرض اینه که طرف داره دعوت به تحمل میکنه. الا دعیت الا شهادتن به معنای تحمل فشهد. این صورت اولای از تحمل که قدر متیقنه و مسلمه این مورد از تحمل به این کیفیت تحمل حاصل میشه. به تفصیل ذکر سببم میکنه. فرض دوم اینه که شاهد فرع، ببینم این فرض دومش، بله عبارت جواهر رو دارید، من جواهر رو نیاوردم. این فرض اول بود یا دوم؟ عند الحاکم دوم. فرض دوم اینه که شاهد فرع از طرف شاهد اصل مدعو به تحمل نیست. شاهد اصل عند حاکمن شهادت داد و شاهد فرع حضور داشت اونجا بدون دعوت به تحمل. در یه محکمه شاهد اصل شهادت داد به دین فلان به فلان و این آقا شنید اون شهادت رو بدون این که این شاهد فرع مدعو از قبل اون شاهد اصل به تحمل باشه. این معنام لا اشکال در حصول تحمل و نتیجه اینه که اگر در محکمه دیگری نیاز به شهادت بود، این آقا به عنوان شاهد فرع شهادت او مسموع خواهد بود با شرایطی که گذشت. فرض سوم اینه که شاهد اصل در غیر حضور حاکم نشستن تو مجلس خلاصه تفریحشون، داره آقا حرف میزنه، سیگارشو داره میکشه، داره حرفم میزنه، میگه فلانی بدهکار به فلانی، خونه فلانی رو خرید پس بنابراین بهش بدهکار شد. خصوصیت این فرض سوم اینه که شهادت شاهد اصل اولا با دعوت فرع به تحمل نیست، یک عند الحاکم هم نیست، دو یه خصوصیت سوم هم داره و اون این که سبب اون مشهود و بهش هم ذکر میکنه، میگه فلانون مدیونون لفلان به سبب شرائدار فلان، مع ذکر سبب با اینم تحمل حاصل میشه. فیه اینجا رو محقق کنده و فرموده فیه ترددون، ولی اقوا اینه که نه اینم کافیه. فرض چهارم اینه که در همین مجلس شاهد اصل شهادت بده در غیر حضور حاکم و به غیر دعوت شخص اون اصل از فرع به تحمل، شهادت بده بدون ذکر سبب، بدون فلانان مدینون لفلان. اینجا رو فرمودن لا يحصل التحمل، شاهد فرع به این کیفیت متحمل نیست، یعنی حق نداره فردا بیاد تو محکمه شهادت بده به عنوان شهادت فرع به این که شهد فلانون به دین فلانن لفلان. فرق بین این صورت چهارم و صورت سوم، در صورت سوم هم عند الحاکم نبود اما در این حال گفته تحمل حاصله، و بین این صورت اینه که در صورت ثالثه چون ذکر سبب شده که انه مبنی بر دقته، که انه احتمال این که این خلاصه مبنی بر نوعی تکلم اشغال وقته که انه خیلی لا یعتنا به، چون تأکد پیدا کرده شهادت اصل به ذکر سبب. اما اونجایی که میگه فلانی بدهکاره به 1,000,000,000 تومان اما سبب ذکر نمی کنه، خیلی معلوم نیست مبنی بر در مقام التزام و انشاء و حکایت واقع باشه. ممکنه از قبیل خلاصه کلماتی باشه که تو شب زمستون پای کرسی ستای غاز، همینجوری دیگه بر این که وقت رو اشغال بکنن سرگرمن و حرف بخوان بزنن تا شبشونو به یه شیعی بگذرونن، به خلاف اون جایی که شهادت به دعوت به تحمل باشه، شخص اصل شاهد فرع رو دعوت میکنه به تحمل، حاکی از اعتنای او به شهادته. اونجایی که عند الحاکمه حاکی از اعتنای به شهادته، اونجایی که داره سبب رو هم داره ذکر میکنه، ولو با ذکر سبب، شاید این هم جز همون حرفای ستای من ست من یه غاز باشه، اما باز که انه نوعی عنایت به شهادت محسوب میشه. اما اونجایی که بدون ذکر سببه، اینجا که انه خیلی اعتمادی به شهادت اصل نخواهد بود، چون معلوم نیست شهادت اون اصل در این مورد شهادت باشه. این حاصل اون چه در کلام محقق قدس سره آمده. مرحوم صاحب جواهر قدس سره اینجا فرموده جمله ای از اون چه در کلمات اصحاب ما به عنوان انحاء تحمل شهادت فرع آمده، اینها از تسریبات کتب عامه است و از کلمات اونها به کلمات اصحاب ما سرایت کرده، به شیخ و منه الى غیره. و موجبی برای این تفصیلات و اون چه گفته شده نیست. ملاک ما یک چیزه در شهادت فرع، این که فرع شهادت بخواد بده به این که اصلی شهادت داده، صدور شهادت از اصلی، حالا ذکر سبب بکنه نکنه، عند الحاکم غیر اون، دعوت به تحمل بکنه نکنه، اینا در صدق عنوان شهادت اصل تأثیری نداره. ملاک در شهادت اصل انشاء شهادته. انشاء شهادت اصل اگر فرض شد با دعوت به تحمل بدون اون، عند الحاکم در غیر محضر حاکم، با ذکر سبب بدون ذکر سبب، این تفصیلا دیگه یعنی چه؟ بعد صاحب جواهر فرموده از بعضی از کلمات برمیاد که این تدقیقات در کلمات مخصوصا برخی از اصحاب ما مبنی بر اینه که خواستن بگن در شهادت جزم و علم معتبره، همان طوری که در شهادت اصل شهادت او مبنی بر جزم باید باشه، من فرعم که میخوام شهادت بدم شهادت من باید مبنی بر جزم باشه. خب اگر بخواد شهادت من فرع جازم باشه، جازمه باشه، یعنی من باید علم داشته باشم که اون اصلی که داره شهادت میده واقعا داره شهادت میده، اونجایی که احتمال دارم داره فکاهی حرف میزنه، مزاح میکنه، همینجوری سرگرمی و اشغال وقت حرف میزنه، که انه من علم به شهادت او ندارم. پس فرق بین این اقسام اینه، اون جایی که عند الحاکمه یا به دعوت به تحمله، این که او جازمه اون داره شهادت میده، برای من فرع جزم حاصله. اما اون جایی که از این قبیل نیست، همینجوری داره حرف میزنه زیر کرسی، همینجوری داره قصه میگه، از جمله قصص و حکایاتش هم دین فلان ده فلانه، جزم به شهادت او بر من فرع حاصل نمیشه. ولذا فرق بین الشهادت بالاقرار و شهادت بالشهاده. در اقرار لازم نیست من جازم باشم به صدق او، او اگر اقر به دینن ولو بعد بگه آقا من مزاح میکردم، من مستهزئ بودم، جاد نبودم، اقرار او نافذه. شهادت به اقرار شرطی نداره سوا این که اقرار طرف رو بشنوه، ولو من وراء الجدار، ولو بدون دعوت به تحمل، ولو عند غیر الحاکم، ولو بدون ذکر سبب. اما در شهادت باید شاهد فرع جزم به اون شهادت اصل داشته باشه، ولذا چون باید جزم داشته باشه این محکم کاری ها رو کردن. صاحب جواهر می فرماد این که باید جازم باشه، باید جازم به صدق شاهد باشه. اگر این بود، این حرفایی که شما می گید جا داره، ولی اونی که ما در جواز شهادت از جزم شاهد میخواییم اینه که به اونی که قضیهی که واقفه جازم باشه، اما صدق اونی که برش واقفه این که بر عهده اونیست. منی که شهادت میدم اگر به دین شهادت میدم باید جازم به دین باشم، اگر به شهادت شهادت میدم، شهادت میدم زید شهادت داد، باید جازم باشم که زید شهادت داد. شهادت یعنی چی؟ گذشت اول شهادات، عبارت از انشاء قول جازم. انشاء قول جازم لازم نیست که خود شخص شاهد که اظهار قول جازم میکنه قاطع به اون قضیه باشه، ولذا شهادت کذبم شهادتون. خب حالا اگر این آقا داره اظهار میکنه زیدون مدیونون، نه عند الحاکم، نه با دعوت به تحمل، نه با ذکر سبب، خب اظهار قول جازمه دیگه. و این لم یکون و این کان کاذبن، خب این شهادتون. و اذا کانت شهادتن فشهادت الفرع ینبغی ان تسمع. این کلام صاحب جواهر و للکلام تتمتون انشاءالله تعالی. و الحمد لله رب العالمین.